سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از سهر لیوال در این یک ساعت با شما خواهم بود و با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان و جهان. در ابتدا خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر نداد و برعکس این روند با موفقیت به همراه شود. همچنان میشنوید که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه کار میکنند که طبق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایه بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را نداشته باشند. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز میکنیم. خواهید شنید که رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند و صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که رهبری جدید طالبان مصالح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید طالبان مصالح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در یک نشست خبری گفت پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مصالح گفتگوهای صلح به گونه موقت به تأخیر افتاده است. اما وی گفت امیدواری موجود است که دور دوم گفتگوهای صلح با این گروه به زودی آغاز گردد. برای آغاز دور دوم گفتگوها هم دولت افغانستان مصمم است و آمادگی دارد و هم تحریک اسلامی طالبان. البته تحول تازه‌ای که در ارتباط با رهبری جدید طالبان به وجود آمده، این گفتگوها برای زمان موقت به تأخیر افتاده است. آقای مجاهد همچنان گفت طالبان باید رهبری جدید را طوری به وجود آورند که زمینه برای ختم جنگ فراهم شده و افغانها در فضای صلح می زندگی کنند. پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مصالح گفته می شود اختلافات بر سر تعیین رهبری جدید میان طالبان به وجود آمده و شمار با تعیین ملا اختر محمد منصور مخالفت نشان دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر این خانواده ها به اثر ناامنی ها از برخی ولایات بیجا شدند.
در شماری از ولایات از جمله قندوز، فاریاب، بدخشان و هلمند ناامنی ها و تشنجاتی که جریان داره سبب شده که شماری از افغان ها محلات اصلی خود را ترک بگویند و برند به محلات دیگر.
آقای جرأت با آنکه شمار این بیجا شدگان را واضح نکرد اما گفت در حال حاضر 1 میلیون بیجا شده داخلی در کشور وجود داشته و آنان تلاش دارند با تطبیق برنامه های جامع این مشکل را برطرف سازند. این در حالی است که اخیراً در برخی ولایات مشکلات امنیتی بیشتر شده و به اساس گزارش ها این امنی در کنار وارد کردن تلفات سبب مهاجرت مردم از مناطقشان نیست شده است. مسئولان محلی ولایت قندوز تایید میکنند که بیشتر مناطق در ولسوالی قلعه‌زال به تصرف مخالفان مصالح در آمده است. محبوب الله ولسوال قلعه‌زال امروز به رادیو آزادی گفت از چند روز به این طرف مخالفان مصالح از چندین جناح بالای این ولسوالی حمله کرده و نیروهای امنیتی با آنان در جنگ قرار دارند. مسئولان امنیتی گفتند که برای پسگیری اکثر مناطق در قلعه‌زال تلاش‌ها را آغاز کرده و نیروهای تازه‌دم نیز به محل رسیدند. قرار گزارش ها با اثر درگیری در قلعه‌زال صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان پیکیکی یا حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند. مسعود بارزانی این درخواست را به خاطر مطرح کرده تا از حملات هوایی ترکیه که منجر به قتل غیر نظامیان می شود جلوگیری صورت گیرد. دفتر بارزانی امروز یک اعلامیه را در این باره صادر کرد. چند ساعت پیش از صدور این اعلامیه در یک رشته حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های پیکیکی در شمال عراق دست کم 6 تن کشته شدند. جنگجویان پیکیکی به عنوان بخشی از یک توافق آتش‌بس سال 2013 با انقره از جنوب شرق ترکیه به شمال عراق عبور کردند. یک روز پیش از این درخواست بارزانی، فلا مصطفی بکر مسئول روابط خارجی منطقه خودمختار کردستان عراق از ترکیه و پیکیکی خواست تا آتش بس کنند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. خالد بها در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد. از زمانی که جنگجویان محلی شورشان حوثی تحت حمایت ایران را در وسط جولای از عدن بیرون راندند، بها بلندترین مقام حکومت در تبعید یمن است که از عدن دیدن می کند. مقامها در میدان هوایی عدن گفتند که صدر اعظم یمن چاشت امروز توسط یک طیاره عربستان سعودی وارد عدن شد. بر اساس گزارش شبکه‌های تلویزیونی عربستان سعودی، در این سفر چندین عضو کابینه یمن بها را همراهی می‌کنند. عربستان سعودی از کشته شدن 3 عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده خبر داده است. به گفته عربستان سعودی، این افراد در نتیجه سقوط یک جت شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر عربستان سعودی در بریتانیا امروز به خانواده اسامه بن لادن تسلیت گفت. اون نامهای این افراد را افشا نکرده. پلیس میگوید که در این رویداد پولیتو پیلوت و 3 مسافر جان دادند. با گفته پلیس، این جت شخصی هنگام نشست در میدان هوایی بلک بوش در یک توقفگاه وسایط سقوط کرد و آتش گرفت. اولگا وینر، سرپرست قماندانی پلیس شهر همشایر، در باره این رویداد دیروز چنین گفت: ما این را تایید کرده می توانیم که 4 تن به شمول پیلوت توسط این جت مسافرت می کردند و متاسفانه همه آنها جان دادند. خانواده اسامه بن لادن یک شرکت ساختمانی بزرگ در عربستان سعودی دارد. و یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، به روز چهارشنبه به اعضای کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا درباره نقش این آژانس در مورد نوع نظارت بر برنامه اتمی ایران در چارچوب توافق تاریخی اتمی با ایران توضیحات خواهد داد. رهبران جمهوری خواه مجلس سنا اداره رئیس جمهور اوباما را متهم کردند که فراتر از این توافق معامله های پنهانی را با ایران انجام می دهد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در این معامله ها دخیل دانسته شده است. انتظار می رود که سناتوران از امانو در باره این ادعاها توضیحات بخواهند. شماری از سناتوران در تلاشند تا برای رد توافق اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان یک ائتلاف بزرگ متشکل از اعضای کنگره را تشکیل بدهند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر فرصت دارد تا توافق اتمی با ایران را رد یا تایید کند. پایان خبرها.
شنونده های عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. یک عضو این شورا:
مگه هیله دارو چی دی طالبان و دی اسلامی تحریک مشرتابه با دی دغه مشکل مرحله نه دی اختلافات په جای باندې وحدت او یووالی ترجیح ورکړي.
در این حال برخی از مقام‌های پیشین طالبان حل اختلافات میان این گروه را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند.
اختلاف جنو خانه و مشران و طالبان محسوسیږي. تدی خبر ده چې اتحاد د صلح لپاره هم ډیر اړین دی.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تلاش می‌کند تا رئیس جمهور و رئیس اجره بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند.
ما گزینه‌های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود.
معاون این کمیسیون بود. نگاهی به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. در گزارش‌های از منطقه و جهان می‌شنوید که یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار آتش بس میان ترکیه و حزب کارگردان کردستان شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و حقیقت چیست نشر می‌شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد و این روند با موفقیت همراه گردد. مسئولان این شورا امروز در نشست در کابل با اشتراک عالمان دین تاکید کردند که حکومت و تحریک طالبان پس از تحولات اخیر مصممند که دور دوم گفتگوهای صلح را در زمان مناسب آغاز کنند. در این حال عالمان دین میگویند که پاکستان در صدد ایجاد خلا در پروسه صلح است. ویدا برکی در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر دور دوم گفتگوهای صلح بنابر درخواست گروه طالبان متوقف شده، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که طالبان با استفاده از تجارب سیاسی به زودی این روند را از سر گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه در نشستی که با اشتراک شماره از عالمان دین و ده ها تن از اعضای حزب انقلاب اسلامی در کابل برگزار شده بود گفت که نبود ملا محمد عمر نباید نقطه ضعف در گفتگوهای صلح محسوب شود. آقای مجاهد گفت که در پیوند به مذاکرات صلح پیشرفت‌های صورت گرفته و نیاز است تا هر دو طرف برای حفظ این پیشرفت‌ها تلاش نمایند.
ما امیدوار هستیم که رهبری تحریک طالبان از این مرحله دشوار به طور صحیح و در نهایت معقولیت در نتیجه نبوغ سیاسی خود به جای اختلاف به طرف اتحاد بروند و قیادتی را ایجاد کنند که از طریق آن صلح را در افغانستان ترجیح بدهند و به جای اختلافات وحدت و یک پارچگی را ترجیح دهند.
و می گوید که طالبان مسلح ممکن قبل از گزینش رهبرشان و برخی از مشوره ها برای انجام گفتگوها چندان دلخوش نکنند، اما تا کنون از سوی این گروه کدام پیام منفی هم دریافت نشده است. این در حال است که طالبان مسلح پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر این گروه ملا منصور را به حیث رهبرشان برگزیدند، اما گزارش های هم منتشر شده که بر سر تعیین ملا منصور اختلافات میان این گروه ایجاد شده است. از سوی هم نگرانی های مطرح می شود که طالبان مسلح دور دوم گفتگوه صلح را که قرار بود و روز جمعه گذشته با اشتراک هیئت های هر دو طرف مذاکره کننده در شهر مری پاکستان برگزار شود، برای یک مدت زمان نامعلوم به تعویق انداخته است. با این همه شماره از عالمان دین میگویند که هرچند نسبت به پیشرفت های روند صلح افغانستان خوشبینی های مطرح می شد، اما برداشتن پرده از روی مرگ ملا عمر نشان دهنده تلاش ها در خصوص ایجاد خلاها در این پروسه می باشد. مفتی عبدالشکور می گوید که پاکستان تلاش می ورزد تا به بهانه های مختلف این پروسه را ناکام سازد. وی تاکید می کند که گروه های مخالف حکومت افغانستان باید از این جریانات آگاه شوند.
دا به تاریخ هیچ کله هیر نکی
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که اسامه در کجا کشته شد و به دست کی کشته شد. پس از مرگ اسامه طالبان هرگز برای شما پاسخی نیست که شما در این مملکت خائن زندگی کنید. دقت کنید که حتی مار هم یک انسان را از یک سراغ دو مرتبه می گزد، اما برعکس ما و شما را به هزاران دفعه گزیدند.
در همین حال شماره از عالمان دین و اعضای حزب انقلاب اسلامی می گویند که ممکن این گونه مرگ های مرموز باعث تاخیر در پیشبرد گفتگوهای صلح گردد، اما نباید هر دو طرف صداقتشون را از دست دهند و برعکس به گفتگوهایشان ادامه دهند. آنان میگویند که حکومت افغانستان نباید نبود ملا عمر را نقطه ضعف در گفتگوهای صلح بپندارد، بلکه برعکس برای آغاز دور دوم این گفتگوها آمادگی های لازم را روی دست گیرد و به خواسته های معقول این گروه توجه نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. در این حال برخی از مقام‌های پیشین طالبان اختلافات بر سر رهبری طالبان را میپذیرند و میگویند که این اختلافات بسیار جدی نیست. آنان تاکید میکنند که حل این اختلافات برای موفقیت پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است. اما برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که پس از مرگ ملا محمد عمر محور ممکن اختلافات میان طالبان بیشتر شده و برخی از طالبان با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بپیوندند. نسیم شفق در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
هرچند پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر از اختلافات جدی در میان طالبان سخن زده می شود، اما برخی از مقامات پیشین طالبان به این باورند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهند شد. با گفته آنان پیش از این نیز در برخی موارد میان مسئولان طالبان اختلافاتی وجود داشته، اما مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. سید فضل اکبر آقا رهبر گروه جیش المسلمین در رژیم طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان در اصول با هم اختلاف نداشته و مخالفت های جزئی را حل کرده می توانند.
من با این باور هستم که اختلافات نخواهد بود. اگر باشد آنان خواهند توانست آن را حل کنند. من فکر نمی کنم که اختلافات در حدی باشد که به صفوف و گروه طالبان زیان برساند.
پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر از سوی طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ملا اختر محمد منصور را رهبر خود انتخاب کردند. برخی از قماندانان ارشد طالبان به رسانه ها گفتند که ملا منصور طی نشست در نزدیکی شهر کویته به اتفاق آرا به این سمت گماشته شده است. اما ملا حسن رحمانی، یک عضو شورای کویته طالبان، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که بیشتر اعضای شورای کویته با تعیین ملا منصور به این سمت موافق نبوده و باید ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر جانشین پدرش گماشته می شد. اختلافات بر سر رهبری طالبان این نگرانی ها را نیز به میان آورده است که ممکن گروه طالبان در مورد پروسه صلح نیز اختلاف نظر داشته باشند، اما ملا رحمانی این اختلافات را رد می کند. از سوی هم وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان اختلافات میان طالبان را تا حد تایید می کند، اما می گوید که وحدت نظر میان آنان برای پروسه صلح ضروری است.
تا جایی که از رسانه ها شنیده می شود تا حد اختلافات میان رهبران پیشین طالبان محسوس است. طبیعی است که اتحاد در صفوف آنان برای پروسه صلح نیز بسیار ضروری است.
پیش از این نیز از موجودیت اختلافات میان طالبان سخن گفته شده است، اما پس از تایید خبر مرگ رهبر این گروه گزارش ها از افزایش اختلافات میان آنان بیشتر شده است. اما طالبان با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفتند که در نشست انتخاب ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر این گروه نماینده های طالبان از همه ولایت افغانستان حضور داشتند. در این حال احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که اختلافات میان طالبان ممکن بیشتر شده و این اختلافات برخی از طالبان را با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا سازد.
من باور دارم که بله خیلی دشوار است که طالبان بتونن از یک کمانده واحد و از یک اداره حرکت کنن. این اختلافات باعث از این میشه که تعداد محدودی که موثر نباشن به دولت افغانستان بپیوندن و این متوقع طالبانی که افراطی تر هستن به داعش بپیوندن.
آقای سیدی میگوید که خبر مرگ ملا محمد عمر به خاطر در این وقت حساس به نشر رسید تا مانعی را در برابر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ایجاد کند. اما حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی پیش از این گفتند که با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده و طالبان باید از جنگ در برابر دولت افغانستان دست بردارند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:18 عصر است. شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه کار میکنند تا طبق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایه بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند. ما صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت گماشتن و برکناری کمیشنران از سوی رئیس جمهور یک تجربه ناکام بوده است. در این میان نماینده سازمان ملل متحد میگوید که آنها مطمئنند که تلاش های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. فریبا وحیدی در این مورد گزارش می دهد.
به دنبال نگرانی ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایه به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار، الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش‌ها موجود است که رهبران حکومت مستقیماً در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طوری که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر متمرکز و مؤثر است. تاکنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشته این کمیسیون، با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات، شک ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوب خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد و آنان بر اساس قانون برگزیده و یا برکنار شوند. با گفته آنان، به میان آمدن اصلاحات لازم و عادلانه در نظام انتخاباتی، پروسه انتخابات افغانستان را شفاف ساخته و اعتماد مردم را بر این روند بیشتر می‌سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات، در نیمه دوم ساعت شنونده برنامه هوای تازه و حقیقت چیست خواهید بود. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه‌ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به موضوع تأثیرات مرگ ملا محمد عمر و به وجود آمدن اختلافات میان طالبان اختصاص داده‌اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که طالبان نیاز دارند تا در مورد مرگ ملا محمد عمر فکر کنند. سرمقاله نویس نوشته که ملا محمد عمر 2 سال پیش درگذشته و همه اعلامیه هایی که به نام او نشر شده درامه بوده و باید حقیقت آن معلوم شود. به باور سرمقاله نویس این مسئله نیز پرسش برانگیز است که پاکستان چرا خبر مرگ ملا محمد عمر را هنگامی به نشر رساند که پیشرفت‌های در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح صورت گرفته بود. سرمقاله نویس ویسا نوشته که طالبان باید از مرگ رهبرشان عبرت گرفته و در رابطه به آیندهشان درست فکر کنند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان پیش از همه از مرگ ملا محمد عمر آگاهی داشت، اما نمیخواست که رسانه ها این خبر را نشر کنند. سرمقاله نویس نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی باید برای مردم معلومات کامل ارائه میکردند که ملا محمد عمر چه زمانی، چگونه و در کجا درگذشته است. روزنامه انصار در سرمقالهش نوشته که شورشیان طالب ملا اختر محمد منصور را قاتل رهبرشان می دانند. سرمقاله نویس میگوید که طالبان در مورد ملا اختر محمد منصور به حیث رهبرشان اختلاف داشته و برخی حلقات آنان توافق ندارند که ملا منصور رهبری آنان را به پیش ببرد. سرمقاله نویس انصار میگوید که استخبارات پاکستان نیز در این موضوع نقش عمده داشته و دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود روز جمعه گذشته انجام شود نیز از سوی این شبکه لغو گردید. و روزنامه غیر دولتی چراغ سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که طالبان مسلح بدون ملا محمد عمر جسد بیروح هستند. با گفته سرمقاله نویس، ملا اختر محمد منصور نمیتواند که رهبری طالبان را به گونه درست و منظم به پیش ببرد. با باور سرمقاله نویس چراغ، تجربه نشان داده که مرگ برخی از قماندانان مخالفان مسلح دولت بالای روحیه افرادشان تأثیرات منفی بر جای گذاشته است.
شنوندای عزیز، حالا هم میشنوید که مسئولان محلی ولایت قندوز تایید کردند که بیشتر مناطق در ولسوالی قلعه‌زال به تصرف مخالفان مسلح در آمده است. ولسوال قلعه‌زال به رادیو آزادی گفته که از چند روز به این طرف مخالفان مسلح از چندین جناح بالای این ولسوالی حمله کرده و نیروهای امنیتی با آنان در جنگ قرار دارند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی امین حالا از ولایت قندوز روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، تازه ترین جزئیات در این مورد چی هست؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ولسوالی قلعه‌زال بر دو قسمت تقسیم شده که یکی هم منطقه قلعه‌زال است و دیگرش هم آخ‌تپه. پاسپورت دولتی و مرکز ولسوالی در آخ‌تپه قرار داره که تحت تسلط نیروهای دولتی است، اما منطقه قلعه‌زال را طالبان مسلح تصرف کردند. باید گفت که در سال 2008 از سوی نیروهای آلمانی یا کشور آلمان بر فراز دریای قلعه‌زال پل به طول 120 متر ساخته شده بود که قلعه‌زال را با آخ‌تپه مرکز ولسوالی و ولایت قندوز وصل میکرد، اما مخالفان مسلح حکومت دیروز توسط مواد انفجاری این پل را انفجار دادند.
بله، از تلفات ناشی از این درگیری ها معلومات دارین؟ تلفات و خسارات به مردم ها وارد شده؟
در این درگیری ها به سطح فامیل از قلعه‌زال آواره شدن، بجا شدن به ساحات مختلف مرکز ولایت قندوز و دیگر ولایت ها رفتن بجا شدن و همچنان به اساس معلومات مقامات محلی قلعه‌زال در این درگیری که از 5 تن از نیروهای مردمی کشته شدن، به گفته آنان که در درگیری بداهاتن از مخالفان مسلح دولت هم کشته و زخمی گردند.
تلاش های مسئولین امنیتی در حال حاضر چی است؟ فقط کوتا
نیروهای و مسئولان محلی میگن که نیروهای تازه را به ولسوالی اعزام کردن، پلان دارن که تا ساعت از کنترل نیروهای دولتی که خارج شدن دوباره تصرف کنند.
بله، با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت قندوز گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار آتش بس میان ترکیه و حزب کارگران کردستان شده است. فلا مصطفی بکر مسئول روابط خارجی منطقه کردستان عراق دیروز هنگام دیدار از واشنگتن این درخواست را مطرح کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
این مقام منطقه خودمختار کردستان عراق از PKK یا حزب کارگران کردستان به خاطر رعایت نکردن آتش بس شکننده با مقامهای ترکیه انتقاد کرده است. اما مسئول روابط خارجی منطقه کردستان عراق با صراحت از ترکیه انتقاد نکرده. حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های کردهای تندرو در شمال عراق منطقه خودمختار کردستان عراق را متاثر ساخته است. فلاح مصطفی بکر مسئول روابط خارجی منطقه کردستان عراق همچنان گفته که حملات هوایی ترکیه بالای مراکز PKK پاسخ مناسب نیست. او افزود ما باور داریم که این چنین مشکلات از راه نظامی حل شده نمی تواند و بهترین راه حل صلح و مذاکرات است. بکر افزود که عراقی ها در جنگ میان دو طرف گیر ماندند. او گفته است این جنگ بالای ما تأثیر منفی داشته به خاطر که مناطق سرحدی کوهستانی منطقه کردستان عراق بمباران شدند. به گفته بکر مردم نیز بیجا و زخمی شدند. پیش از شکستن آتش بس میان ترکیه و پیکه حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق تلاش‌ها را برای یاری رساندن به مهاجران آغاز کرده بود که از ترس جنگ جویان داعش غرب عراق را ترک کردند. حکومت مرکزی عراق با تازگی حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های پیکه در منطقه خودمختار کردستان عراق را محکوم کرد و آن را حمله بر حاکمیت عراق خواند. ترکیه میگوید که حملات هوایی با تلافی یک رشته قتل‌های هدفمند افسران پلیس و سربازانش صورت گرفته است. آنها توسط جنگجویان پیکه کشته شدند. مقام‌های آمریکایی پشتیبانی خود را از حملات هوایی ترکیه علیه پیکه اعلام کردند. آمریکا پیکه را یک گروه تروریستی خوانده است. این در حال است که آمریکا از نیروهای پیشمرگه کرد در عراق و واحدهای محافظت مردم کرد در سوریه به عنوان متحدانش در مبارزه علیه جنگجویان داعش حمایت می کند.
ساعت 5:30 عصر است. به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرها را از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید طالبان مصالح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید بالای 300 گزارش کار میکند که توسط ناظران انتخاباتی و جامعه مدنی جمع‌آوری شده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان پیکیکی یا حزب کارگردان کردستان خواست تا شمال عراق را ترک کنند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. و عربستان سعودی از کشته شدن 3 عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده خبر داده است.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. باز هم سپاس از همراهی هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی بودید. حالا هم شنونده برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست باشید که یکی بدون بال هم نشر خواهند شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. گاهی ماهی شکار کردین؟ آیا میفهمینی جوان قصه کی را میکنه؟
وقتی که جنراتور رو چالان کرده بود برزو برق داده بود، دمو حالت پایاش تر بود، من اول سبب من خود سیم زده دست برد او را برق داده بود.
یادست چی گونه رخ داد و به چی ترتیب باید ماهی شکار کنیم در گزارش هفته برنامه هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم. جوانان گرامی، حفظ محیط زیست تنها این نیست که چهار اطراف خود از کثافات پاک نماییم، نهال شانی کنیم یا فضا را ملوث نسازیم، بلکه در ضمن پاک نگه داشتن آب و هوا باید متوجه زنده جان‌ها و حیات وحشان باشیم. فضا با پرندگان زیبا معلوم می شو و آبم با ماهیان. بله، همون قسمی که بعضی از افراد متوجه نمیشن که ممکن شکارشان باعث از بین رفتن نسل پرندگان شوه، به همین شکل هستن جوانانی که برای صید ماهی راههایی را استفاده میکنن که باعث از بین رفتن نسل ماهیان و گاهی هم سبب مرگ خود ماهیگیر میشه. محمد عارف محصل پوانزه اقتصاد از ولایت پکتیا و ولسوالی آریوب زازه یکی از جوانانی بود که با دوستش به قصد شکار ماهی رفته بود. ای که هنگام شکار چه حادثه رخ داد لحظات بعد قصه او را از منصور امانی دوست دوران مکتبش مشنویم. اما در نخست بیاین ایره بفهمیم که با شارت نمودن برق چگونه ماهی شکار میشه؟
دو سه طریق دیگه هم داره غیر از جنریتور، یعنی بعضی بیتریس توسط سولار یا توسط برق او را چارج میکنه. یک به نام یو پی اس است که برق زنده میکنه، بر از او یعنی بیتری را که چارج کرد و از یک یو پی اس برش میمونه که 24 برق جور میکنه، از اون خود بیتری برق مرده را زنده میکنه. وقتی که زنده کرد اونجا توسط از او باز بر از جال برق میده، با یا نزدیکیاش که من برق دولتی باشه از اون استفاده میکنه. توسط جال که میدون تقریبا 15 متر 10 متر که است، فاصله که قلش وجود داره، در اونجا که برق میتونه تخریب تا 15 متر این ساحه را تخریب میکنه. وقتی که برق بر او رسید، از او ماهی تقریبا نیم متر تا یک متر بالا میپره. از دست که زیاد بر او برق میسه بالا میپره، دیگه میمونم سر او امتا میمونم. بعد از دیگه مردم میره او را جمع میکنه. همه از این جان کرچی داخل او وجود داره، دیگه از بین میره اگه ماهی یا بخص یا چیز دیگه کس.
منصور میگه محمد عارف علاقه خاص به شکار ماهی نداشت. او در رخصتی های پانتون که به ولسوالی خود میآید، اوجا با اصرار دوستان میره تا از دریا ماهی شکار کنه.
وقتی که لب دریا رفته بود میخواستن ماهی بگیرن، یعنی جال بود همراهش، جال در او انداخته بود با توسط سیم یا لین برق میداد. او جال در دست بود، خودش هم در او استاده و رفیق دیگهش جنراتور در او سنه چالان که او متوجه نشه بود که عارف جان در داخل دریا داخل او استاده است. وقتی که جنراتور چالان کرده بود بر زو برق داده بود، در او حالت در دست بود، هم پایاش تر بود در او استاده بود، هم خود سیم در دست بود او را برق داد. وقتی که برق رفته بود امت استاده، جای با جای دوستاش متوجه نشده بود. وقتی که او به زمین میفته، در اون حالت دوستاش متوجه میشه، میبینه که ایخو ایره برق رفته، برای سو دیگه بر شفخانه اول میته، از جنبلانس روی میکنه، عارف جان میبره طرف شفخانه. بعد از دیگه به فامیلش و دوستاش جواب داده بود که جان عارف جان چیز نمانده ای رفته دیگه.
منصور امانی در ادامه افزود در ولسوالی شان محمد عارف اولین شخصی بود که ذریعه برق ماهی شکار نموده و سبب مرگ شده. بعد از حادثه دوستان محمد عارف دیگه جرأت ماهی گرفتن حتی نزدیک شدن به آب از دست دادن و این حادثه پند بزرگ به دیگه جوانان ای ولایت شده.
عبدالولی مدقق هستم، معین اداری ملی حفاظت محیط زیست. شما شنونده برنامه هوای تازه هستیم. با طبیعت مهربان باشیم تا طبیعت با ما مهربان باشه.
عبدالولی مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگه در زمینی که ماهیگیری ذریعه برق صورت میگیره، اطلاعات دیگه هم در دست دارن که شماری از جوانان از راه‌های خطرناک مانند بم و پرتاب راکت سرشانه‌ای ماهی‌ها را شکار میکنن که این عمل خلاف قانون و اخلاق اسلامی است.
اداری ملی حفاظت محیط زیست از این مسئله آگاهی داره و مسئله را هم جدی تعقیب کرده، با ارگان‌های مختلف و ارگان‌هایی که مسئولیت دارن در قسمت انفاذ و تطبیق قوانین که ارگان‌های امنیتی ما خصوصا پلیس مسئله ما همراهشان شریک ساختیم. ولی متاسفانه این عمل در افغانستان هم رایج شده، در سال‌های گذشته همچ فعالیت در گذشته سابقه نداشته. در طول سال‌های جنگ البته هموطنان ما دست بردن به استفاده همچو شکارها، خصوصا از کشورهای همسایه امیر روش به افغانستان آمده. در اکثر نقاط کشور خصوصا در دریاها در تالابها هموطنان ما دست میزنن به صید ماهی توسط برق دادن، توسط پرتاب بم دستی، توسط حتی فیر راکت های سرشانه ای که البته این عمل کاملا خلاف قانون است، عمل خلاف اخلاق است. در نتیجه ازی باعث ازی میشه که ما حتی انواع مختلف را که اونا در محیط آبزی زندگی میکنن از دست بدیم. تنها ماهی زندگی نمیکنن در آب، در آب حیوانات و زندجان های دیگه وجود دارن که مفید است برای ما. بالاخره هموطنان ما با اجرای همچو عمل باعث نسل کشی تمام موجودات که در آب زندگی میکنن میشن. هستند که عمل از نگاه اخلاقی، از نگاه اسلامی و همچنان از نقطه نظر قوانین نافذه کشور خلاف است.
جاوید که از مدت 28 سال به ایسو ماهی فروشی و ماهی پزی داره، در مورد شکار ماهی که از کدام طریق بهتر است و کدام نوع اونا درست می باشد چنین گفت:
با برق گرفته میشه، به برق شارد میشه، جنلیتر او بام با نقطه میشه، کده جال گرفته میشه. اون میروش خوب است کده جال بگیری که به نسل آیندهش بدر گل خراب نشه. نقص سنیمیز که بدر گل چوچایش میکشه دیگه، اون نسلش گم میکنه، از بین میبره. اون یک موی که بدر گل دریا میموشه اصل که در برق میتی یا بام بندازی کلش بدر گل قتل عام میشه دیگه.
محمد پرویز یکی دیگه از ماهی فروشان پل خشتی که مدت 21 سال میشه ماهی شکار میکنه و میفروشه، میگه در این مدت او صرف توسط جال ماهی شکار کرده.
جالای زنگی داریم، جال دریا میندازیم، اگر ماهی باشه ما کدام جال میگیریم. هر رقم ماهی باشه ما جال 3 اینج از 4 اینج از 5 اینج از 3 سایز ماهی گفتن اگر با مو سایز گرفتن میشه. این ماهی شین ماهی سایز رقم ماهی وطنی است اینجا است. کدام جال خوب است که ضرر نداره نمیدرسن براش. امروی که برق بگیره نسلش گم میشه. اما چوچگیریش که میشه دبین اما نسلش بیخی گم میگن از اول. او که ماهی میگیره بسیار پیامو میسته کدام جال بگیرن خوب است. به خاطر بم و شورتی که میگن جنتر میگن نسلش گم میگن خراب میگن.
از درخت میوه بچین اما درخت از ریشه قطع نکن. این سخنان عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نموده گفت هیچ کس حق ندارد طبیعت ویران بسازد.
هموطنانی که اونا دست میزنن به همچو فعالیت ها که او را تحت نام شکار یا صید ماهی میگن که در حقیقت اون صید ماهی نیست. شکار در اسلام مباح است، حلال است و شکار ماهی هم حلال است و وضاحت های بسیار خاص را داره. بسیار واضح میگه که ماهی یا گوشت ماهی وقتی بر شما حلال است که شما ماهی را به شکل زنده از آب بگیرین، توسط جال یا تور وقتی اینا توسط برق ماهی را میگیرن او کشته میشه. ما در حقیقت میخواهیم زایی که محیط زیست را تشکیل میتن بعضی موارد تجربیات نشان میتن در کشورهای دیگه که باعث نسل کشی انواع شده. امیدوار هستم که رحمتانای ما به این نکته توجه بکنن و اگر در گذشته به همچو فعالیت ها دست میزدن در آینده کوشش بکنن که همچو فعالیت ها نکن.
بازم محمد پرویز ماهی فروش از گذشته ها یاد کده گفت که در سابق ماهی از سمت سروبی آورده میشد اما حال از کشورهای همسایه وارد میشه.
حالا سگه با شما این ماهی زیاد در وقت وطن ما وقت طالبا دوران طالبا وارد میگم از سروبی بسیار ماهی میومد، با یک تن دو تن سه تن میومد. حالا مثلا خوش پاکستان میاد، این میشه به خود ما ضرر میرسونه. چون چرا به خود ضرر میرسونه؟ که جال بگیرین که مو دائم وقت باشه. حالا می قرقه ماهی است مره که جال میره که چنگک بگیره خوب است، چنگک هم خوب است، منتها که برق خرابش میکنه.
خب به سخنان محمد پرویز اگر دقیق شویم براستی که ما تیشه به پای خود میزنیم. ماهی های کشورهای خود با دست خود از بین میبریم و میریم از دیگر کشورها ماهی وارد میکنیم و با دست خود طبیعت زیبای خود از بین میبریم. پس با روزوی روزی که دیگر تیشه به پای خود نزنیم و با دست خود طبیعت قشنگتر بسازیم، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث‌الدین وفا، رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عام برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیدا نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتانیم در عرصه های مختلف، چی در عرصه های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر، باید وظایف و مکلفت های انسانی و وجدانی خویش در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم. ما کوشش میکنیم که با قبول همه دشواری ها، پرابلم ها و مشکلات در شرایط فعلی شب و روز در 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز خیش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب برای هموطنان قهرمان خود کار و فداکاری بکنیم. یک از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریه‌جات با ولسوالی ها، با علاقه‌داری ها، تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها و مراکز عمده شهری ای یک از وظایف اساسی ما است. ما در دورترین نقطه کشور کشمیر داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم.
کتال نیست.
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدودی ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود دارد، ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم.
گرفتم که متاسفانه افغانستان محروم است از
یقینا. یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم، نتانستیم. ما بان هم ما به این شکرگزار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست این را تأمین بکنیم و در تأمین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه به شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که حال شوه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست، یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد از این موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالا ممکن از این بیشتر شده باشه یا کمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسایدی می شد، یعنی ضرر ملی بس می داد، ولی که با ایجاد شرایط به اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد. ملی بس نتانست با حالت خود کفایی کار بکنه، بنان ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط از در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتانست به ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی عرصه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی برجا هست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارک هایی را و معیارهای بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و در می عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود ارسن در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در می عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلشی بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنابراین لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیره.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولی که اینمی تاکسی ها به همین حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنن یقینا بدون هیچ نوع معیارها هستن.
چرا شما بر حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیارهای بین المللی بسازیم. ما خودم یک 3-4 ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح‌ها و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین‌المللی چی در عرصه تاکسی رانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم با اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد این را ایجاد بکنیم و در یه عرصه کار بکنیم.
چی وقت بلاخره؟
اینشالله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا؟
در اینجا چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبسین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نسلاش میارهای بین‌المللی این تکس پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم، در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامید هم نمیشیم، امیدوار هستیم که بتانیم و می دستاوردهای بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را به وجود بیاریم و کامیابی هایی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفاتی که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چی کار کردین تا این که جلو همچو وقت گرفته شد؟
ما به این سوال شما 100% موافق هستم. یقین هم سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در این عرصه کمکاری وجود نداره. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در یه عرصه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلمداد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمو سرمایه که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در یه آخر موترهایی را خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکنن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میدن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک رئیسی که یک کسی که یک رئیس خانواده که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا این مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا آیا راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در سه رانندگی داره نداره.
شما تاکید دارین بالا
شرکت؟ یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیدن سر از این موضوع. ما پروگرام های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا، یعنی به این معنی که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه، مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه رو توقف بده، اگر در صورتی که مریض میشه یک مسافر باید موتروان مکلف است که موتر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است اگر ما با او سطح کمک کرده نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی بلد. که برای یک مسافر ضرورت است ما در مسیر شورا باید
نیست که این مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها و اتحادی ها را از بعضشان گرفته باشین به دلیل اینکه تخطی کرده باشین؟
ما فکر میکنم حدودا 50 الی 60 شرکت جواز گرفته شده. تخطی از نرم هایی که بر ازیا داده شده و این جواز های زنا گرفته شده.
چند سال گذشته؟
با من یک سال گذشته با من یک طور اطلاع و راپوری که آوردن و حدودا یک تعداد شرکت های ما به کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا به سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند؟
حدودا بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا فعالیت
در داخل شهر؟
در داخل شهر، شهر کابل حدودا بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و بس و
بس و داخلی که ما در 56 لین در داخل شهر کابل
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را ثبت بسازین؟ نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت
تطبیق از نمیشه؟ تطبیق از گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حقس میکنه، این خود یک ظلم است بر ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترل ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترلی داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشم
ولی این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگره، طبق دلخواه پول میگره، طبق دلخواه کرایه میگره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده یا زور ما نکشده یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی است که باید در عرصه ما را دولت همکاری بکنه.
چی گونه همکاری بکنه؟
همکاری است که باید
ترافیک دولتی هستیم.
ارگان های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به می عرصه ما ضعیف هستیم و اگر بگویم بیخی ناکام هستیم در می عرصه.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل میدیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسری عواید داشت. بعد از اینکه ما به اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم، با رفعی همی کسر ما بیشتر از 50 میلیون افغانی پلن در جریان هم 4 ماه ما تزید عواید داشت.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 وزارت مالیه ما ای را میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد بود. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدامه است. در دنیای دیگه تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه. و خصوصا به خاطر حفظ مراقبت راه ها از استفاده میشه. لکن در افغانستان برعکس، فعلا عواید ما و عواید وزارت فایدامه که از مدرک ترازه ها به وجود میاد، به دست میاد، این بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده.
دقیق.
اگر این عواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری به استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه به انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد در سر تا سر افغانستان. از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان و سایت ما از نقطه هایی که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده هست توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایت کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه. در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولیکن بدبختانه وسایت ما را این کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده. ولی وسایت از اونا میآید.
چرا اجازه نمیده؟
چرایی است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد از کشورهای همسایه. ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایت از اینا در قلمرو افغانستان عملا گشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایت پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته باشه فعالیت کرده میکنه، ولیکن وسایت ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل که میوه است، میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میاد. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرکی را بالا برده در میوه، و این بزرگترین ضربه با چی است؟ با هم بر باغدارای افغانستان است، هم ترانسپورتای افغانستان است. با شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پیش سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا رودپاس های از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنن، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیده نمیتونیم که سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک در حقیقت یک ضربه اقتصادی است که در پیکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگستان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک راه واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیتی. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برای
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه.
در داخل کشور خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولیکن در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها در می بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000.
بیش از یک هزار
شرکت که با موجودیت
کل از اینا خصوصی است. دولتی هیچ
دولتی در اینجا وجود نداره.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم. منتظر شما. سلامت باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.